شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر، لیلا ماهبی بزیمی هستم، میزبان این ساعت برنامه روایت امروز. در برنامه امشب مهمان ما از مستقر در سوئیس آقای طارق فرهادی هستند، ولی قبل از این که به مهمان این ساعت برنامه بپیوندیم، دو خبر را که امروز در جریان اخبار رادیو آشنا شنیدید دوباره برای شما بازگو میکنم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، طی اعلامیه‌ای که اواخر روز پنجشنبه منتشر شد، از سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری خواست تا واقعیت‌ها را در افغانستان بپذیرند. آقای مجاهد گفته است که حقوق بشر اکنون در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته مسئول‌تر است و هیچ کس نمی‌تواند به کسی ظلم کند. وی افزوده است که از تلفات جلوگیری شده، ناامنی وجود ندارد، دزدی، غارت و همه اشکال خشونت متوقف شده است. طالبان همچنین تأکید کردند که ادارات استخباراتی و فرماندهی آن با افراد به گفته آنان جنایتکار بر اساس اصول دینی رفتار می کنند. و این در حال است که میچ مکانل، سناتور ارشد جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده، گفته است که اکنون تروریستان و آدم ربایان در افغانستان حاکمیت دارند. آقای مکانل بر روز پنجشنبه نهم ماه جون گفت حکومت طالبان حقانی در کابل تنها یک دولت حامی تروریسم نیست. در واقع حکومت مرکب از تروریستان و آدم ربایان است که با گفته آقای مکانل روابط عمیق با القاعده دارند. وی گفت که کارشناسان ماها پیش از این که رئیس جمهور بایدن طرح خروج از افغانستان را اعلام کند، با وی هشدار داده بودند که چنین اقدام سبب هرج و مرج خواهد شد. این سناتور ارشد جمهوری خواه گفته است که رهبران نظامی ایالات متحده آمریکا آشکارا گفتند که خروج قوا از افغانستان توانمندی ایالات متحده را برای تشخیص هدفگیری و حمله بر تروریستان را در داخل افغانستان محدود ساخته است. برای بحث در مورد این گزارش ها و برخی از پرسش های دیگر در مورد حکومت طالبان، نوع اصلاحات و ریفرم، انتقال از یک حکومت موقت به یک یا سرپرست به یک حکومت که از مردم نمایندگی کند و امثال این پرسش ها را با مهمان این ساعت برنامه مطرح می کنیم. آقای طارق فرهادی از سوئیس از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه حضور دارند. آقای فرهادی، با سلام و سپاس از حضورتان. خب، پرودوسر برنامه اشاره میکنن که آقای فرهادی هنوز با رخ نشدن با تماس تلفنیشان و سعی دارن تا تماس برقرار شوه. به هر حال طوری که گفتیم، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد طالبان را به دستگیری و آزار غیر نظامیان در ولایت پنجشیر متهم کرده است. این گروه به روز جمعه دهم ماه جون گفت که شبه نظامیان طالبان غیر نظامیانی را که متهم به داشتن ارتباط با جبهه مقاومت علیه آنها هستند، مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادند. در این گزارش آمده است که جنگ در این ولایت در ماه می با حملات طالبان در جبهه مقاومت تشدید یافت و افزود که طالبان نیز هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و به جبهه مقاومت پیوستند. این ارتباط به دنبال دستگیری متهم است. پاتریشیا گوسمن، مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر، میگوید که طالبان در پاسخ به جنگ با آزار و اذیت غیر نظامیان متوسل شدند، که البته آنچه که آقای مجاهد در پاسخ به گفته های دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود در آغاز برنامه خدمت شما پیشکش کردیم. در ارتباط با این موضوعات ما از آقای طارق فرهادی در برنامه دعوت کردیم. آقای فرهادی، فکر میکنم روی خط هستن. سلام بر شما، خوش آمدین به روایت امروز. خوشحال هستیم باز شما را در برنامه داریم.
سلام و احترام به شما و به شنوندگان عزیز.
تشکر از شما. آقای فرهادی، نمیدونم تا چی اندازه گزارش را شنیدین، ولی در مورد گفته های میچ مکانل سناتور ارشد جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده گزارش را پیشکش کردیم که گفته است که اکنون توریستان و آدم ربایان در افغانستان حاکمیت دارند. در آغاز نظر شما را در مورد این اظهارات آقای میچ مکانل میخواییم بگیریم، و اگر معلومات بیشتر در مورد گفته هایشان میخواستین گزارش را دوباره بر خدمت شما تقدیم میکنم.
تشکر. من شنیدم. بله، میچ مکانل خو فعلا در یک پهلوانی سیاسی با دموکرات ها مواجه هست و با بایدن مواجه هست. فراموش نکنید به هر صورت حکومت ترامپ بود که با طالبان قرارداد امضا کرد که امریکا خارج شود، و میچ مکانل هم در وقت در سنا یا لیدر جمهوری خواه بود.
درست.
کاش که گفت خدا مو وقت میگفت.
بله. خب شما چی نظر دارین؟ از سوی ایالات متحده چی انتظار میره که چی نوع اقدامی را برای آنچه که سناتور ارشد جمهوری خواه گفته است انجام بتن تا به گفته وی توانمندی ایالات متحده برای تشخیص و هدفگیری ترورستان در داخل افغانستان محدود نباشه؟
دیروز در روزنامه دهل یک مقاله برآمده در واشنگتن که او را رانالد نیومن نوشته کرده که او آدم در افغانستان سفیر هم بوده که میکنم از 2004 تا 2007. و این بسیار خوب تشریح داده موضوع را، گفته فعلا حالی که موضوع به اینجا کشیده، سقوط حکومت طالبان سبب یک گلگلمیری بیشتر میشه در افغانستان. پس پالیسی امریکا باید این نباشه که حکومت طالبان از سقوط بده، بلکه پالیسی امریکا باید این باشه که در پی اصلاح حکومت طالبان بره.
بله، با توجه به فرموده شما، برای اصلاح حکومت طالبان چی نوع اصلاحات و ریفورم های نیاز است که از طرف طالبان صورت بگیره؟
خب از طرف طالبان میفهمیم که چی باید شود. از نظر ما افغانها که میگه در مصاحبه های دیگر و با خود طالبان در مصاحبه ها گفتیم که فورا باید از مکاتب دختران دوباره باز شود، دوشیزگان، به خاطر که این یک جنبه اسلامی نداره.
درست.
و ما به طالبان گفتیم که حتی حکومت دارم ما به نام امارت اسلامی یاد کرده نمیتونیم، به خاطر که کار شما غیر اسلامی است که دختران از تعلیم شما باز داشتین.
درست.
در حالی که در این در دین اسلام در هیچ جای این ذکر نشده که دختران باید است که تعلیم نکنن یا حدود باشه. تعلیم دختر و بچه مساوی است در اسلام، و این کار سبب بسته شدن مکاتب دختران سبب از این شده که کنفرانس اسلامی و قطری ها و سعودی ها و اماراتی ها و یا هم چندان آله علاقی ندارن که طالبان به رسمیت بشناسن، به خاطری که اگر این کار کنن در حقیقت جلوی بعدی که از اعمال خود طالبان دادن در باره با استفاده از نام اسلام، در حقیقت این جلوی بعد اینا نمیخواهند که در جهان دیده شود که اینا هم همراهشان ششتن یا کدام سفیر طالبان همراه یک بیرق رسمی طالبان در پایتختشان در یک موتر رسمی است. این را نمیخواهند. در حقیقت طالبان کار کردن در مقابل اسلام برای بدنام ساختن اسلام که اگر کسی فرعون هم پیسه میداد همه قدر موفق بوده نمیتونست. طالبان با این کار خود در حقیقت هر جایی که در هر جای دنیا یک مسلمان شروع یک کسی میاد و از او پرسان میکنن که تو با کارهای طالبان چی فکر میکنی. در حقیقت کارهای طالبان هیچ اسلامی نیست، یک کارهای ایدئولوژیکی و یک برداشت خودشان از دین اسلام، اما اینقدر اینا معلوماتشان از پهنای دین اسلام کم است و از پهنای جهان اسلام و کشورهای دیگه مثل اندونزیا، مثل بنگلادش که هر کدام از این 220 240 میلیون نفوس داره، نایجیریا 200 میلیون نفوس، مصر 100 میلیون نفوس، ترکیه 80 میلیون نفوس، پاکستان 220 میلیون نفوس، از اینجا دختران درس میخوان. و در حقیقت این کار که اینا کردن اسلامی نیست. صادق باشن بگوین که از بیعقلی ما سی کار کردیم، باید زود پس مکاتب باز شود، در اون صورت بسیار همه چیز آسانتر میشه برای دیت مذاکرات دوباره هم راشون شروع شود. اما باید تاد باشه که تاموس هم در دوحه با آقای متقی از ملاقاتی داشت که او را فسخ کردن تل کرد همون روزی که اینا اعلان کردن که مکاتب دوشیدگان بست. و در همون ملاقات بود که راجع به مسائل بانک مرکزی بود که امریکا میخواست اجازه بده که پولهایی که در پولند چاپ شده دوباره به افغانستان بره، بخاطر اینکه ما میخوانیم در افغانستان پولها بسیار کهنه شدن، مندرج شدن، قابل استفاده نیستن و یک نزدیک شده بودیم به این که امریکا اجازه بده که همون پولهایی که قبلا چاپ شده در وقت غنی و بند مانده در پولند اینا افغانستان برن که یک قسمت پول تبدیل شود و مردم کارشون آسان شود برای معاملات روزانه. طالبان در پای خود تیشه زده میرن، یک تعدادشان به این تصامیمی که گرفته شده موافق نیستن، اما اینقدر هم جوانمرد نیستن که بخیزن بگوین که این نفر دیگه ما که یک تصمیم که قوشارانه نیست گرفته این نمی گفت غلط است. یعنی بین خود اینا یکی دیگه خود به چالش نمی کشن، مشکل داریم.
خب اگر حکومت طالبان خواستار تداوم است، در او صورت باید به نظر شما انتقال از یک حکومت سرپرست به یک حکومت که از مردم نمایندگی کنه چگونه امکان پذیر است در این حالت؟
بله، اینا دو چیز به کار دارن. یکی این کار دارن که در صدر حکومت کسای شامل شود که طالب نیست. بله. در بدن حکومت نیست، در بدنی حکومت خواهی هم کارمندان دولت نفرهای سابق هم هستن، نماینا صلاحیت ندارن. در سر حکومت به جایی که رئیس وزرا هست ملا حسن آخوند، این سی معاون داره فعلا، ملا برادر و یکی هست نام ملا عبدالکبیر و یکی هست به نام ملا مولوی حنفی، اینا ارتشان طالبان هست. در حقیقت این حکومت یک حکومت انحصاری طالبان هست.
درست.
و برازی که از این انحصار برای اینا باید است که از خود افغانستان کسای دیگه را پیدا کنند که برشان قابل قبول است و برای اونها چوکی معاونیت صدارت بتن و صلاحیت بتن در حقیقت. و این یک کار است. دوم کاری که اینا باید قانون اساسی داشته باشن. فعلا مشکل کلان در افغانستان نیست که و این با بحث حقوق بشر هم تماس میگیره که در افغانستان حقوق قانون اساسی نیست. پس این طالبان میگن که در اینجا بر اساس شریعت حقوق مردم تامین است و این مشکلی شیست که در نقاط مختلف افغانستان این شریعت به دست اشخاص است که اونها یک برداشت از خود از شریعت داره. یکیش برداشتی شیست که یک آدم یک گناه کرد تیربارانش کن، یکیش برداشتی شیست که یک آدم یک گناه کرد سرش رو بکن. در پنشیز خبرهای آخری که آمده یک آدم که گفاش قابل اعتبار است و نام بنام مولوی حسام الدین گفته که برادرش تیرباران کردن. خب با کدام محاکمه، با کدام؟ بس باید یک قانون اساسی باشه، قانون قضایی باشه، یک چیز واضح باشه. طالبان در یک چوکات مبهم حکومت میکنن و این یک مشکل کلان از برای افغانستان و اینی که خود ملاحبت الله هیچ وقت در کابل حتی حاضر نشده هنوز سوال های بسیار زیاد برمیگرده که چرا. و قانون اساسی در کشورهای اسلامی وجود داره، این با مغایرت کشورهای اسلامی نیست. اما باید قانون اساسی، قانون جزا، قانون یک قانون قضایی، محاکم، چیزا وجود داشته باشه. فعلا بهش طالبان چیزا یک رقم پنسل پاک است، هیچ فهمیده نمیشه که چیز و میگن که ما یک حکومت سرپرست هستیم. ما حال خود دستی که یک سال است که اینا سرپرست هستن، چی وقت سرپرست یه جا خلاص میشه؟ گمان کنم که دفعه گذشتم که آمده بودن از 96 تا 2001 هم حکومتشون دائمی نشد. آیا کدام سرویس استخباراتی خارج برشان گفته از همسایگی ما که شما همیشه سرپرست باشین که ما تصامیم خود ما بگیریم؟ این طور سوالات پیش مردم بسیار زیاد است و ذکرش در اینجا لازم است.
خب طوری که در گزارش آمده بود، طالبان قتل‌هایی را که شما نام بردین و ضرب و شتم‌هایی که گزارش شده بود او را رد می‌کنند. حال اگر به جنبش مقاومت نظر بکنیم، مسئولیت جنبش مقاومت و طالبان چیست؟ آیا مسئولیت هر دو جانب یک مذاکره است یا صرف طالبان باید این مسئولیت پذیرا شود؟
خب این اگر صحت است که بعد از اینکه حکومت در افغانستان پاشان شده و زعمای که در حکومت صادق بودن و اینا همشان فراری شدن، با جای مختلف فراری شدن، با هم توافق نظر هم دیگر ندارن، در تهمان نتانستن که یک اپوزیشن قویر تشکیل بدن، فرزند احمدشاه مسعود با سن کم و تجربه مدیریت با تجربه دولتی نداره، یک مقاومت انگیزهی را شروع کرد از خارج و این سبب شد که در شمال افغانستان بعض جوانایی که در اونجا باقی مانده بودن با سلاح اونا سلاح به دست ببرن به دست طالبان، اما این بسیار برنامه ریزی شده نبود و نتیجهش این شد که چون برنامه ریزی شده نبود، طالبان حمله شدید کردن با پنجشیر سر مردم، سر قریجات، سر دیگه فشار بسیار زیاد آوردن. در حقیقت احمد مسعود خواسته یا نخواسته با یک خانه زنبور دست و خودشان بازدوج نیست که غمش بخوره وقتی که زنبور دیگران میگذن. اینجا فکر میکنم که یک خطای سیاسی شده. در این حال از این طرف دیگه طالبان چندان راه مذاکره را باز نگذاشتن. اینا در ایران یک ملاقات داشتن که مولوی حسام که نامش ذکر کردیم در اون ملاقات هم بود و آقای متقی ایران گفته بود برای اینکه اینا را ببینه و اینا با توافقات نرسیدن، اما به نظر من باید است که اینا ادامه میدادن این مذاکرات خود و همیال هم باید است که دوباره همگی از طرف به طرف مذاکره بیاید و حتی کسایی که نه از این طرف هست و نه اون طرف هست تقریبا در بین واقع هستن اینا هم کمک کنند که یک مذاکره شد، برای اینکه طالبان از شدت بالای مردم پنجشیر رو اندراب دست بردارن و خاطر که این شدت رو از حال کنن شاید برای پنج ماه موفق شود، اما بعدا باز هم مردم محل نارامی ها شروع میشه، بی ثباتی ها شروع میشه و جنگ بیشتر میشه، خون ریزی میشه در افغانستان. وقتی که افغانستان ضعیف شود برای بعضی همسایه هایش مداخله نظامی داخل شدن در بعضی قسمت های افغانستان به بهانه گرفتن امنیت خودشون هم آسان تر میشه. طالبان در حقیقت یک چیزی که هیچ ندارن سنجش آینده را ندارن، نه در مسائل حکومتداری، نه در مسائل همی که جنگ خلاص شود باید که مفاهمه شود، سنجش آینده را اینا ندارن. فقط اینا چون در جنگ بودن در 20 سال همون زور و تحمیل همیشه روی کردشان بودن، اما در حکومتداری اینا باید کمی خوشبختر شود.
خب با وجود که طالبان همواره ادعا کردن که امنیت تامین است یا امنیت را تامین میکنن، با آن هم شما باعث ناظر اوضاع انتظار چی نوع اوضاعی را از نگاه امنیتی در چند ماه آینده یا در دراز مدت میبینین؟
در چند ماه آینده امنیت به خاطر اقتصاد خراب میشه. در حقیقت بحران اقتصادی در افغانستان جاتر شده میره، جهان کمک رسانده نمیتونه. همیال سازمان غذایی جهان گفته که $10 فقط $3 اینا دارن بر افغانستان و مصارف خود کم کردن فعلا برای دی که پول به شنبان برای دی که در زمستان مصرف کنن، یعنی که اینا انتظار ندارن که کشورهای جهان دیگر در حالی که بحران اوکراین در جریان است برای افغانستان پول تخصیص بده.
درست.
و پولی که بانک جهانی هم از صندوق اعتبار افغانستان تخصیص داد که در اونجا یک شوره دو میلیارد مانده بود، 700 یا 800 میلیون شد تخصیص داده، بعد از این تمام میشه و وزیر خارجه آلمان هم که با پاکستان سفر کرد و با بلاول بوتو یک کنفرانس داشت گفت که ما کمترین کمک بشری رو میکنیم و ما دیگر کمک شافی و گپا به افغانستان نمیکنیم، به خاطر که یک جای دیگه ما میخوانم گفته بود خانم جوان است، من خودم دو دختر دارم و هیچ قبول کرده نمیتونم که دختران طالبان از مکتب رفتن منع کرده باشن، من نمیخوایم اونجا کمک کنم، نمیخوایم اینا رو بشناسم. اینا در اروپا صداهای مهم هستند و طالبان قسمی که گفتیم در حقیقت اینا کار شیطان کردن که بسیار بدنام ساختن همین جلوه دین اسلام و کارهای کردن به نام اسلام. هیچ کس نمیخواد ازشون کمک کنه. حتی عربستان سعودی که روزانه 1 میلیارد دلار از فروش تیل عایدات داره، در صندوق کنفرانس اسلامی تنها 30 میلیون دلار انداخته. این مثل از ایست که یک آدم یک نفر اینجا رو با بتا بوده که اینه تشکر شد که از پیش یک چیز داده میده که از غمت خلاص شدیم. این رقم دیگر طالبان خودشان در حقیقت افغانستان در یک بحران اقتصادی فرو میبرن. این خودشان هم نمیفهمن. برشان تشریح دادیم در مصاحبه ها که اینطوری یک بحران اقتصادی در آخر جان خودشان هم میگیره، به خاطر که در آخر بین خود سر پیسه بجنگ میشن. طالبان گروه های مختلف هستند، که گروه حقانی است، که گروه ملا برادر است، گروه ملا یعقوب است، بعد گروه های دیگه هستند که در هلمند و فرا اینا در مواد مخدر هستند. اونا هم معنا کردن ایران به خاطر رقابت ها بین خود معنا کردن که یک گروه دیگه را ضعیف کنن. اما تمام پول دولت فعلا اول میآید به دست گروه حقانی در وزارت مالیه در بانک مرکزی. این گمرکات را که جمع میکنن و پیسیت ها را که جمع میکنن، باز از او باز یک کمیش هم میدازن به طرف گروه ملا برادر اینا. و یک روز میشه که بینمی تقسیم سر از جا هم یک جنگ میشه بینشون. و در حقیقت شما میبینین که بعضی گروه های اینا پیسی جاتر را دارن، بعضی دیگاهشان بسیار گپای کلان میزنن. مثلا خود ملا برادر با اون رئیس الوزراست و مسئول اقتصاد است، اما تمام روز مجالس میکنه که این کار میکنیم اون کار میکنیم، اما قدرت تنفیذی نداره. بسیار وزارت های مهم مثل وزارت داخله، مالیه، خارجه هم آقای متقی به عقادی نزدیک است و اینا کلشن این گروه استن که اول در کابل در آمدن و ملا برادر و اینا در حقیقت هفته ها بعد رسیدن و در تقسیم قدرت اینا پسمان هستن. در آخر کار امکان داره که بین از اینا این جنجالات جد شود سر مسائل اقتصادی و اینا هنوز هیچ به فکر از این نشدن که دیگران چطور سهم بکنن در قدرت، به خاطر که مسائل خود حل کردن.
خب مسائل اقتصادی یکی از موضوعات عمده است که البته تعداد زیادی از مردم را هم مجبور ساخته که مناطقشان را، شهرهایشان را ترک کنند، کشورشان را ترک بکنند. آیا اوضاع به همین منوال ادامه خواهد یافت؟ تعداد زیاده یا بیشتری از مردم به ترک کشور مجبور خواهد شدن؟ در این زمان خبرهای اخیر حاکی از آن بود که تعداد از چهره های سیاسی یا سیاستمداران و مقامات سابق را طالبان دعوت کردن به بازگشت به یا عودت به کشور. نظر شما در این قسمت چیست؟ آیا تضمین برای بازگشت آنها وجود داره یا خیر؟
درباره این که مردم مهاجرت ادامه میتن، بله مهاجرت در حقیقت ادامه داره و فکر مهاجرت ادامه داره. تلفن هایی که ما از کابل میگیریم و حتما شما میگیرین این است که کسانی که جوانان هستن که 8 ماه پیش نبر آمدن، اما هر روز امروز هشتت ازشان تنگ شده میره، کاربار نیست و ایوا به فکر ازی هستن که اگر میزی پیدا شده که هر جوی گرفته بتانن بره.
بله.
مردم به فکر برآمدن هستند و نگران کننده ایست که تعلیم یافته ها به فکر برآمدن. تعلیم یافته ها در این سیستم طالبان برای خود آینده نمیبینند و از این که قانون وجود نداره و یک روز طالبان یک نفر توقیف میکنن، 15 روز نگاهش میکنن، یک نفر تکر توقیف میکنن، 6 ساعت نگاهش میکنن، یک نفر که واسطه داشت 2 ساعت نگاهش میکنن. قانون چون نیست، قانون به حساب اندیوالیست. یک نفر به حساب زبان قوم میگه پا شاید زودتر ایلا کنن، یک نفر دیگر رو شاید لط کنن. در حقیقت یک حالت طالبان آوردن که یک حالت استاندارد نیست و متوازن نیست و چون قانون نیست و قضای استاندارد نیست، مردم وهم دارن که اگر یک روز در چنگ از جا گفتیم چی میشه، کی ما رو خلاص میکنه از چنگ از جا. پس همیاله اگر امکان داره از افغانستان برای مردم عادی، کسانی که در افغانستان بازگشت کردن، چند چهره که بازگشت کرده، اینا املاک داشتن، خانه ها داشتن، شاید پدر مادر پیر داشتن، اینا دوباره رفتن، مجبوریت های خودشون بوده. اما به نظر من کسانی که بازگشت میکنن و نمیتونن که مسیر سیاسی افغانستان تغییر بدن، بازگشتشون هیچ به حساب نگیره. اونا برای مقاصد شخصی خود بازگشت کردن، طالبان هم به مقاصد سیاسی خود از او یک عکس گرفتن، از او یک خبر ساختن، اما همو آدم هم سبا به خانه خود میرن، دو سه روز بعد شاید جنجالشان که طالبان بالا شد و باز مجبور شدن که مهاجرت کنن. در سیستم طالبان هیچ گارانتی نیست، تضمین نیست که همه چیز در آینده به خوبی پیش بره. فعلا چون یک قسمت پروپاگند طالبان از طبعانات دوباره به این کمیسیون ساختن و بازی تلنمرای تلیفون است و باز یک نفر که میاد میدان هوایی یک حیات میره و از او بیعت میگیره و یکا، اما در حقیقت همین ایست که کسی که مثلا من خودم ای فکر استم که من در افغانستان رفته نمیتونم، به خاطر که اگر من برم من باید از که بتارم که اینمی اقام که امروی شما اینمی که آزادانه گپ میزنم در افغانستان هم گپ بزنم. اگر تصمیم داشته باشم که اگر به شخصی بازه به طالبان بسازم او رو هم بتارم، اما این امکان نداره در افغانستان. امکان چون نداره رفتن در حقیقت امکان نداره و این کمیسیون تماس طالبا امکان داره که برای طالب قومی و خیشایی یک چند نفر کش کنن، اما اون نفرها را استفاده هم نمی کنن، میگن برین اون پیسه که داشتن ما را به کار پرتین. طالب قدرت فعلا حاضر نیست با کسی دیگر شریک بسازه و از این کسایی که رفتن بعضی کسایی دیگر که میتونستن برن نمیزن به این دلائل که من ارز کردم که قانون نیست، آینده معلوم نیست، اگر در چنگ از جا بفتیم معلوم نیست که چی رقم خلاص میشین، چی رقم وضعیت میکنن. اون استاد جلال یاد ما هست که یک دو گفتت گپاش خوب یا بعد، اما به هر صورت با رضو که صداش نشنیدیم. یعنی اینا تهدید میکنن، نمره تلفن یک نفر از تلفنش میگیرن، هر نوع تهدید میکنن و بعضی ژورنالیست هایی که اینا تبلیغ کرد برنامه امان اینا بازتون ها مجبور شد که از افغانستان خارج شد. یعنی یک حالت منفی و ناامید کننده طالبان با وجود آوردن. این کمیسیون تماسشون یک چیز پروپاگاندیست است. بعد از یک چند روز که یک 12 تا 20 نفر دیگه آمد، با رضو بازی خلاص میشه.
بله آقای فرادی، سپاسگزار هستیم. پرسش های باقی مانده، اما ناگزیر هستیم که پرسش ها رو در همین جا خاتمه بدیم به خاطر از اینکه چند دقیقه کوتاهی از برنامه باقی مانده. یکی از موضوعات بسیار عمده که مردم منتظر از او هستند و میخواین بشنون، سرنوشت افغانستان بستگی به چی پدیده داره، که البته میخواییم در برنامه های آینده این مسئله را مطرح بسازیم با شما. سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان و از اینکه همیشه همکاریتان را با رادیو آشنا ادامه دادین. موفق و معید باشین، انشاءالله در برنامه های آینده خدمت شما خواهد بودیم. ممنون شما. شنوندگان ارجمند، برنامه امشب روایت امروز که با مهمان برنامه آقای طارق فرهادی بود، روی موضوع حکومت طالبان و وضعیت سرنوشت آینده حکومت در چند ماه آینده و ادعاهایی که طالبان کردن و آنچه که مش مکانل سناتور ارشد ایالات متحده اظهار داشت بود. در همین جا برنامه ما خاتمه پیدا میکنه. برنامه بعدی برنامه صدای شماست که امیدوار هستیم تماس حاصل کنین و نظریات، نگرانی ها و پیشنهاداتتان را در میان بگذارین.